تفسیر سوره فیل جلسه دوم توسط استاد مجتبی تهرانی.
الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. خطاب پیغمبر اکرم مسلم. آیا ندیدی تو چگونه انجام داد پروردگارت به پیل سواران یا پیل داران؟ آیا قرار نداد خدعه و نیرنگ اونها را در سر درگمی و فرو فرستاد بر اونها پرندگانی گروه گروه که افکندند به سوی آنها سنگهایی از کلوخ؟ پس قرار داد آنها را مثل گیاه خورده شده. آیه اول گفتیم توجه دادن است انسان را به چگونگی حکومت نظام حاکم که نظام معنویت است بر نظام محکوم مادیت. در جلسه گذشته من این رو بحث کردم. آیه دوم الم یجعل کیدهم فی تضلیل. آیا قرار نداد خداوند نیرنگ این کسانی که متوسل به مادیت شده بودند منهای معنویت خدعه و نیرنگ اونها را در سردرگمی قرار داد؟ انسان دارای یه نیروی در راکه هست که امتیاز انسان با سایر حیوانات مربوط به همین نیروست که درک می کند کلیات را. این نیرویی که نیروی امتیازی انسان است بر سایر حیوانات، اگر در یک مسیر و کانال واقعی قرار بگیرد ازش تعبیر به عقل می کنند و اگر در یک مسیر باطل قرار بگیرد ابزاری برای رسیدن به اهداف باطل باشد به اون میگن نیرنگ خدعه. همون نیروست اما کار کشیدن از او مختلف است. یه وقت ازش در مسیر صحیح استفاده می شود به او گفته می شود عقل. اگر در مسیر باطل قرار بگیرد برای اهداف باطل به کار برود به او گفته می شود خدعه و نیرنگ. الم یجعل کیدهم فی تضلیل. آیا خدا قرار نداد خدعه و نیرنگ اونها را در سردرگمی؟ اگر انسان این نیرو را در مسیر باطل مصرف کند برای رسیدن به هدفهای باطل، اینجاست که طرح‌هایی را که او می‌ریزد از نظر فکری گفته می شود این طرح کیدی است، طرح نیرنگی است، طرح خدعه است و این طرح ها اینطور نیست که همیشه به هدف برسه، بلکه پیش خودش حساب می کند که این طرح تمام است، ولی بعد ببیند به این که پیش بینی هایی که کرده بود بر مبنای این طرح همه باطل شد. حساب هایی که کرده بود همه غلط از کار در آمد. ابرهه وقتی که از یمن حرکت می کند روی حساب ظاهری فکر می کند این لشکری که من دارم، این نیروی مادی که در اختیار من است، این سوارانی که من دارم، بی برو برگرد چیه؟ پیروزی است و ما خانه کعبه را در هم خواهیم کوبید. ولی وقتی میرسد به مکه مواجه میشود با چه؟ مواجه میشود با طیر ابابیل که بعد اون رو من معنا میکنم. پس تمام نقشه هایی که ریخته بود باطل شد. مفسرین اینجا فی تغلیل در باطل معنا میکنند. گفتیم تغلیل از اذلال و گمراهی است، یعنی در سردرگمی قرار میگیرد کید اینها، خودش میمونه که چه شد. یه همچه حالتی پیدا میکنه، خودش تو فکر میره که چه شد، سردرگمی، چون گمراهی است. الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرًا ابابیل، فرستاد بر اینها پرندگانی گروه گروه. دقت کنید، اشاره به این جهت است که همیشه نظام معنوی غلبه دارد، سلطه دارد بر نظام مادی. نظام معنوی همیشه در نظام معنوی همیشه مادیت در چنگال اوست. برتری دارد نظام معنوی بر نظام مادی، برتریشو میخواد برسونه. دقت کنید، ارسل علیهم طیرًا ابابیل، پرنده ها که اینها برتری دارن. دقت کنید چقدر قشنگ تطبیق میده از نظر خارج که میخواد بفهمونه. برتری نظام معنوی بر نظام مادی، حکومت او بر این نظام، که نظام مادی همیشه محکوم نظام معنوی است و او برتری دارد بر نظام مادی. و ارسل علیهم طیرًا ابابیل. البته ما اگر بخوام تمام اشارات درش بگیم خیلی مفصل میشه که چرا طیر میگوید، گرچه اونام طیر بودن، نه اینکه نبودن، اونم گروه گروه بودن. اینها خودش لطائفی درش هست، خیلی کش پیدا میکنه بحث. ترمیه به حجارت من سجیل، افکندند اونها، یعنی اون طیور، سنگ، سنگ، اما اون سنگش چی بود؟ از سجیل بود، سنگ که کلوخ. فجعلهم کعصف مأکول. در این آیات که ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول، دارد اشاره میکند به یک تفاوتی که بین طرح پیشنهادی خداوند است که در مکتب انبیاست نسبت به نظامهای اجتماعی بشری در رابطه انسانها با مادیگر. نسبت به طرح‌هایی که خود بشر داده، دقت کنید، طرح‌هایی که بشر داده برای زندگی اجتماعیش در رابطه با مادیت، دو طرح بیشتر نداده و تمام انسان‌های دنیا رو مشغول به همین دو طرح کردن. که اینا به اون طرح واقعی توجه پیدا نکنن، چون اگر بشر متوجه اون طرح سوم بشود، هیچگاه زیر بار این دو طرحی را که انسانها داده اند نمی رود. طرحی که بشر ریخته، یکیش طرح سرمایه داری است، دوم طرح اشتراک. دو طرح که بیشتر ندارن. هر جا که برید صحبت راجع به این دو طرحه، بس دیگه از طرح سوم نیست. به جوری هم مطلب رو به تعبیر ما طلبه ها مسجل تمام قاطعانش کردن که انه ما خیال میکنیم غیر این دوتر تصویر عقلی هم ندارن. ولی در مکتب انبیا، یعنی مکتبهای الهی، یه طرح سومی هست، نه طرح سرمایه‌داری و نه طرح اشتراکی. طرح سومی را که مکتب‌های الهی ارائه می‌دهد به بشر این است که مادیت در خدمت معنویت. مادیت در خدمت معنویت، این طرح سومه. این همون است که دنیا ازش در میره، که اگر این طرح پیش بیاد دیگه هیچ حکومتی باقی نخواهد موند. یکی از تفاوت‌هایی که بین این طرح هست با طرح‌های بشری، یکی از تفاوت‌هاشو در این آیه میگه. ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف معکول. قرآن میگوید اگر مادیت در خدمت معنویت قرار بگیرد، هرچه حجمش کمتر باشد بردش بیشتر، قدرتش بیشتر. درست عکس اون چرا که دیدهای مادی میگویه. اونا میگن هرچه بیشتر باشد قدرتش بیشتر، نفوذش بیشتر. مکتب انبیا میگوید نه، هرچه ارتباط مادیت با معنویت قویتر، بردش بیشتر، اگرچه از نظر حجم کوچکتر. شما یه تناسب میگه درست کنید، یه سنگریزه که در تاریخ میگوین کوچکتر از نخود بوده، بزرگتر از عدس بوده و این به منقار این پرنده ها بوده که آمدن. ول کرد. یه تناسب بگیرید بین چی؟ بین او یه سنگ مادی با اون موجود مادی که محکوم این شده و از بین رفته. یه آدم به اون گندگی، یعنی حیوان، البته آدم که نبود. در بین حیوانات هم اگر بخوای حساب کنی شاید گنده تر از فیل نباشه در روی حیوانات اصلا بری ما، اونم اون گندگی. یه تناسب نسبت سنجی کن چه مقداره؟ یه شیء مادی که در نسبت سنجی شاید بتونیم بگیم یک ده هزارم اوست، اما نابود میکنه او رو. چرا؟ چون مادیت در ارتباط با معنویت و در خدمت معنویت. مادیتی که در خدمت معنویت باشد، نیروی اون مادیت غیر اون نیروی مادیتی است که در خدمت مادیت باشد. خب کشیده میشم. آقا معجزات انبیا رو نگاه کنید، بر همین پایه است. معجزات انبیا بر همین پایه است. عصای موسی چوب بیشتر که نیست که. این مادیت در خدمت معنویت قرار گرفت، ببین چه بردی دارد، ببین چه میکند. فرعون با قصرش رو چنان تکون میده این یوچوب، چون این مادیت در خدمت معنویت هست، یه چنین بردی پیدا میکنه. و هرچه رابطهش با معنویت قوی تر باشد، برد این بیشتر. ترمیه به حجارت من سجی فجعلهم کعصف معکول. پس حالا که رسیدی من چند تفاوت دیگر بگم، چون توی این آیه یه تفاوت بیشتر داری. اگر مادیت در خدمت معنویت باشد، تفاوت دیگری که پیدا می کند این است که هیچگاه برخورد ناشی از محدودیت ماده پیش نمی آید. من در شاید چند جلسه گذشته بود، سوره قبل بود، مثل این که این معنا رو گفتم که فلاسفه این رو دارن که ماده محدود، طبیعت محدود، آقا محدود به حد نامتناهی که نیستش، که متناهیست. چون متناهیست چی میشه؟ برخورد پیدا میشه. هم پول که تو میخواد سراغشی، من میخوام رو دنبالش. عجب. هر جا که همونجور که گفتم علی علیه السلام میفرماید، به این که البته یه تعبیری داره، میگه به طرف هر ماده که دست بکنی یه لعیم ترست هم دست کرده به سمت اون. هر جایی رو که الان نگاه کنید دیگه، همینجوریست دیگه. الان این بشر چموش الان این طرحهای مادی که داریم خب نتونستن حل کنن دیگه. خودشون فرض کن این یکی هدفگیری میکنه اونجا رو، اونم همونجا رو هدفگیری کرده، هر دو هم نقشه میکشن. اکتفا به مسئله کره نیستا، برو بالا کرات هم همینه، پا به پای هم میرن، همیشه هم سرش دعواست. از این جهت گفته میشه که مادیت چون محدود است، طبیعت برخورد داره، برخورد ناشی از محدودیت ماده. اگر این طرح سوم پیش بیاد که مادیت در خدمت معنویت باشد دیگه برخوردی نیست در کار، هیچ برخوردی نیست. دیگه اون دعواها نیست در کار، تمام دعواها حل میشه. تفاوت سوم، اگر مادیت در خدمت معنویت باشد این تر تحقق پیدا کند در جواب بشری، تمام اون غرایز انسانی که در هر بشری نهفته است شکوفا میشه، زنده میشه. حالت نودوستی در حد کاملش که به جنبه ایثار میرسه، یعنی حاضر از شکم خودش بزنه بده به غیر. چرا؟ چون مادیت در خدمت معنویت هست، خودش دیگه اصالت نداره. شما در کجا میتوانید از این مکتب های زیر هر پوششی، زیر هر پوششی، بعض پوشش اشتراکی نیست، اونی هم که سرمایه داری در کنارش ممکن است به عنوان مکتب الهی چیزی رو بپذیره، همون هم خرابه. کجا اینها حاضر هستند اون ایثاری را که ناشی می شود از همین نظام مادی، به این معنا این طرح که مادیت در خدمت معنویت که همین موجب شکوفایی اون نیروهایی است که در نهاد هر انسانی هست و این غرایز انسانی اینها زنده بشه در انسان، کجا داریم ما این رو؟ که حاضر باشد خودش رنج بکشد برای دیگری. ابوذر بود در یکی از جنگا نوشتن دیگه غزوات بود میرفت، اونم صحرای عربستان سوزان، رسید زبی چشمی، همراهش وسیله داشت، پر آب کرد نخورد تو در پیغمبر اکرم نشسته بود و بودن به اصطلاح سربازهای اسلام بودند و بیافتن در یه قضیه، حالا یادم نیست چه قضیه است. فرمود به این که از دور یک چیزی عقب مونده، ابوذر عقب مونده بود، بدونی چی آمدن، یا رسول الله ابوذر از راه رسید، ابوذر قش کرد افتاد، آمدن به هوش آوردن اینها و بهش گفتن ها چیه، گفت گرما زده شدم. گفتم بری آب بیاری واسه ابوذر، گفت نه آب همرام هست، آب همرام هست، لب چشم آب برداشت اومده. پس چرا نخوردی؟ گفت من به فکر این بودم نکند محمد تشنه باشد. تو کدوم مکتب اینو گیر میاری؟ تا سرحد مرگ میرود ولی چی؟ دست به سمت مادیت دیگر. برای چی؟ برای برادر دیگرش، انسان دیگر. کجا میتونیم بیاریم؟ اگر بخواهید به طور صحیح به جوری که روی رغبت باشد انسانها به یک دیگر رسیدگی کنند، آیا غیر این مکتب رو میتونی پیشنهاد کنی بشر؟ نه. اون سرمایه داریش که میبینید، اونم اشتراکش که دارید میبینید، هیچ کدوم برای هیچ انسانی اینا چیزی قابل نیستن جز خودش، جز خودش. از هشم جور اونا واسه شون سهل داره بس. تفاوت سوم گفتیم این است، به این که اون چرا که از غرایز انسانی در نهاد انسان از شکوفا می کند. این تر چار طرحهایی را که برای ارتباط انسان با مادیت اینا دادن، تو این دو طرح انسان سیر نمی شود. غرایز انسانی سیر نمیشه، خسته میشه، انسان خسته میشه اما سیر نمیشه. یعنی خواسته های روحی انسان اینطور نیست که سیر بشه. مثل یه تشنه میمونه، ببرش لب دریا آب شوربش بده، میخوره 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 میخوره، بعد چی؟ دست آخر شکمش هم باد میکن، دل درد میگیره، بیفته اونجا. بهش میگه آقا رفع آتشت شو، میگه نه. ترهایی که اینا میدن، اینا خیال جدن انسان مثل یابو میمونه، کاینده شو باید جور کن. آقا این یه خواهش های دیگری دارد، اشتهایی داره، این سیر نمیشه. این هی مظاهر شعبت واسش درست میکن. خب یه قدیم میردون باش خواسته میشن، یه مشتی که خسته میشن چیکار میکنن؟ میزنن به سیم آخر. از اونور میگن که خب این زندگی که همش مجرداته که خسته شدید. بله آب آب بکنه. چی مطلب؟ مطلب این است که طرحی را که داده برای نظام اجتماعی بشری در رابطه با مادیت، طرحش غلط، طرح غلط. اما اگر آمدی گفتی نه، رابطه تو با مادیت به این نحوه که مادیت در خدمت معنویت باید باشد، اینه که بهش بگید ای معنویتی هم هست، بله در رابطه با او. این میره سراغ معنویت و اونجا چیه؟ اگر از مادیت دیگه نتونست لذت ببره در همون رابطه با معنویت، دیگه اینجوری نیست که باز نشسته بشه بره کنار از نظر لذائز. 500 سالش هم بشه کت میکنه تو این دنیا، نگاه که میکنه که به دریاش نگاه میکنه، که میکنه به صحراش نگاه میکنه، که نه کیف زار سبزیشو میکنه، چون در رابطه با معنویته. دقت میکنی چی میخوام بگم؟ میره یه جایی دیگه عبورش میده، پله، مادیت پله، ردش میده به جایی دیگه. اونجا که میره عشق بازی میکنه. چه شده که اینا این کار نمیکنن؟ میدونن چی مطلب. اگر انسان به واقعیت برسد، یعنی همین مکتب الهی به او عرضه بشه، بگه این انسان تو در این عالم باید دیدت نسبت به مادیت یک چنین دیدی باشد، مادیت در خدمت معنویت، این باشه دیگه زیر سلطه هیچ کس نخواهد، دیگه این بهره به حدی نخواهد. رضا دنیا چیز کرده، اول کاری که کرده تر رو دو قسمت کرده، مثل اینکه دیگه غیر راست سوم دیگه نداری، یا اینجور درش گذاشته. و برای اینکه اینها بتوانند همون دو طرح خودشون رو در جوامع بشری اینها پیش ببرند به جوری که نتواند این بشر متوجه اون طرح سوم بشه، اینا دوران پیش بیشتن. یک، در بین این انسان ها اینها یه تهیه دیدن افرادی را که خودشون در پی فکر کردن نیستند ابتدا، یا اگر هم باشن در یه مرتبه پایینند بسیار یه فکر دیگه کردن، اما اونهایی که در پی فکرن دیدن جلو فکر اینا رو که نمیشه گرفت، که این آقا چش داره که خب میبینه، این نمیتونم جلو چشمشو بگیرم که ابتدا هم که چیکارش باید بکنم، یه دونه اینک تایی که میکنم راش اینک، چون من میخوام این عوضی ببینم. اگر این اینک نداشته باشد سبزی را سبز میبینه، کیف میکنه. مثلا اون چه که واقع است درک میکنه. بهتر چیه؟ یه عینک بگیریم بزنیم به چشمش که واقعیات رو مسخ کن. چیکار میکنم وسطون؟ وسطون کتاب بنویسم، به تعبیر چیزا امروزی ها ایدئولوژی های خودشون رو در یک مبانی بسیار غلطی که با تراری این رو درستش کردن تعبیر میدن، اونو که علی فکرن قبل از آنی که بخواد برسه به اون واقع تونتون اینک به چشماتو میزنن، که اون فطرت انسانی شما درک واقع رو نکنن. تا میتونه کتاب تعبیر بگه، تا هم که بیخبر از همه چون دنبال این تحقیق هم که هستی که کتاب هم میزه جلو، آقا هم تحقیقی کتاب بخوب. گروه دیگر رو یه فکر دیگه میکنه واسش، نه این حال دید نیستش، سر بالا نمی کنه، که اونی که میخواد سر بالا کند و ماوراء طبیعت را هدف گیری کند، من برای او عینک باید تهیه کنم که بالا رو نگاه کنه، آه صاف نبینه، اونجور که هست نبینه. اما اون که نه سری بالا نکرده، سر به پایینه، چنون برنامه شهوات را برای او تنظیم میکنه و فساد رو، که دیگه مهلت دیدن نداره، گوته ورش میکنه در اینا، به تعبیر دیگر چنون ضربه به دیدش میزنه، سر بالا نکرده، چنون غباری از این شهوات بر روی دید چشم او از نظر باطن میکشد که نبینه. عینک نه، چون عینک نیست، خود چشمشو تار. دو راه پیش کشتم، اگر راه سومیست من بگید، من اون چی که فکر میکنم مجموعه، این دقت کنید آقا بحث یه جا نیست، در مجموعه کره زمین آقا غیر از این دوتا نیستش، دو طرح دارن اینا، دوتا هم برنامه بغلش داره همه شون، طرح سرمایه داری اشتراکی بجون همین دازم اینا رو جگر میشون میکنن، فکر سوم نیست در کارا، دورم گذاشته بغلش، اونی که اهل تفکر چیکار میکنه اینک بذاره چشمش، اینک های فکری، ما میگیم اینک فکری رو، اونی که اهل حرفا نیست چیکار میکنه آخرش مرتب میکنه. تموم. برای چی؟ برای اینکه یه وقت متوجه اینها اون طرح سوم نشن. من قبول ندارم که اینا نمیفهمن، اینا دروغ، اینجوری همشون نمیفهمن. چرا؟ یه عدهشون اونام خودشون میفهمن، اما همشون نیستش. حساب رسیده شده است آقا، شما این باور نکنید. برنامه ایست تنظیم شده خوب، نمال حالا خیلی وقته که نکنه اینا چشمشون باز شه، نکنه سراغ مکتب های الهی برن، هر مکتب الهی ها نرن سراغ اون. چرا؟ چون تمام بساطون رو به هم خواهد ریخت. اگر کسی کاری کند که عینکی به چشمش نیاد از این عینک ها، مراقبت کند خودش را در منجلاب این فسادها نیفته، به تعبیر من اگر شناخت صحیح پیدا کند. اونا میگن جهان بینی، اما جهان بینی از زیر عینک آقا. هر دو میبینیم، اونم میبینه، فرض کنید شما میبینید، انبیام میبینن، همه میبینید، اما هر کدوم اونا یه عینک دارن، اما انبیا عینک ندارن، اولیا عینک ندارن، عینک فکری نیمده، اون چه حرف خودشه، فکر خودشه، اسیر نیست. اگر کسی بدون هیچ عینک فکری ببیند این جهان را، شناخت صحیح پیدا کند، محال است که دست از مکتب‌های الهی بردارد. یعنی خودش میره دنبالی که باید باشه همچه مکتبی، یه همچه برنامه. در یکی از وحی‌هایی است که خداوند به داوود پیغمبرش می‌کنه، می‌گوید یا داوود من عرفنی و کرم و من و کرنی قصدن و من قصدنی طالب و من طالبنی وجدنی و من وجدنی حفظنی و من حفظنی لا یختار علی غیر. ای داوود، کسی که من خدا را شناسایی کند او به یاد من. اگر کسی معنویت را درک کند فراموش نمی کند، چون این مادیت که می بینه، سرخوردگی ها را می بینه، هر لذتیش آمیخته هست با چی ناراحتی، هر جاشو دست ببره یه لعیم، به قول علی علیه السلام قبل از او دست برده میبینه بعضو. اگر یک چنین موجود بی نهایتی را با اون صفات کمال و جلالش درک کند، این همیشه بیاد ماست. مثل که شما هم تو همین حال ماده، یه چیز مادی که خیلی قشنگ باشه ببینیش یادت میره، در مادیتش ما اینجوری من عرفنی ذکرنی، کسی که شناخت نسبت به من پیدا کند او به یاد من است، و من ذکرنی قصدنی، کسی که به یاد من باشد آهنگ به سوی من می کنه. دیگه به سمت ما به معنا این قصدش اینه دیگه چی؟ بیاد بسو من چون درد کرد، شناخت پیدا کرد، شناخت واقعی. و کسی که آهنگ به سوی من پیدا کند مرا می جوید و مرا جستجو می کند. یعنی دیگه در پی چیز دیگری به نحو اصالت نمیره، دنبال من. و کسی که مرا طلب کند مرا می جابد و به من می رسد. و کسی که به من برسد مرا حفظ می کند، دیگه برم نمی‌کنه. و کسی که مرا حفظ کند غیر من چیز دیگری انتخاب نمی‌کنه. انبیا این مکتب اینجا اومدن، به بشر اینجا. اونا همون اولیشو جلوشو میخواد بگیره، مثلا من عرفنیشو میخواد جلوشو بگیره ها، از یکی از اون دورا که شناخت نسبت به معنویت نباشد. چون اگر این شناخت آمد شناخت واقعی بیاد، چون همون قدم اول رو گذاشتی تا آخر رفتی. شناخت آمد یاد خداست، یاد خدا آمد آهنگ خداست، آهنگ خدا آمد جستجوی خداست، جستجوی خدا کردی خود خدا را میابی، خودش را یافتی حفظش میکنی، او را حفظ کردی، غیر او دیگر در دلت راه ندارد. یعنی این کاسه و این قلب و این دل روحی انسان پر از خداست، تعلقی غیر او پیدا نمی کند. بله تفاوت ها زیاد است اگر ما بخواهیم. البته این بحث مفصلی است به این که بین این طرحی را که انبیا دادن با این طرح‌ها تفاوت‌هاش رو بخوایم ما تعقیب کنیم، تفاوت زیادی هست. ولی در این آیات شریفه یک تفاوتش رو فقط هدف گیری کرده و او مسئله این که اگر مادیت در خدمت معنویت قرار بگیرد، نیرو و برد و قدرت اون ماده این بیش از ماده است که در خدمت ماده قرار بگیرد. در اینجا اینو میگه و هر چی گفتن پیوند این مادیتی که در خدمت معنویت است، هر چه پیوندش بیشتر بردش قویتر بیشتر میشود. در این آیه شریفه فقط یه گفتم نسبت سنجی بین اون کلوخ ریزه کرده است و با او، به این که ببین چقدر برد پیدا میکنی، برد رو ببین چقدر. اون وقت در تمام ابعاد همینجوریست. من نمیخوام وارد شم، بحث خیلی مفصلیست، در همین جهت همین تفاوت رو اگر بخواد باز کنم که اگر بخواد آدم دقت روش بکنه ببینه خیلی خیلی از نظر آثار حتی در امور مادی آثار زیاده. چه حرفای شما میزنین، مطالبی رو میگید، رد میشید، میرید، ولی نه اینجور رو فکر کنید. سطحی بله دست خالی ما پیروز شدیم، توجه میکنی فلان ریشه دار فکر کن. چرا تو خوش زرده کرده بودی شما؟ برای این که اون کسانی که راه نمود بودن در این نهضت ها، اونها پیوندشون با معنویت قوی بود، پیوندشون قوی بود، لذا یه مختصر مادیتی که میاد در خدمت اونها چنین بردی میکنه، چشمگیر میشه، به تعبیر شما جهان همجور خیره شده. چی؟ خیره چی شده؟ برو سر و سر نشو ببین چی. همینجور باد ننداز، برو دنبال این که خودت هم این چنین بشی. مال اینه. فقط چون در رابطه با معنویت هست بردش زیاد، تسلط داره، غلبه داره، حکومت داره. چرا؟ چون این در ارتباط با نظام حاکم است و اون نظام حاکم داره بشه. و یقین بدانید غیر از این نیست. این که حسابهای اونها نادرست در آمد مال این بود. علم یجعل کیدهم فی تضلیل. حسابا غلط در میاد، سردرگم میشن. مال چیه؟ چون او اینطور حساب نمیکنه. مادیت را در رابطه با معنویت حساب نکرد، نظام حاکم رو به حساب نیاورد. هر چه بود نیروی در را که در کانال چی باطل قرار داد، لذا باید محکوم بشه. کید این در تضلیل است. هر چه حساب بود و همین پرندگان کوچک با اون منقار، با اون کلوخ‌های کوچک غلبه دارد بر مادیتی که در خدمت مادیت است. اللهم صل علی محمد.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بحث ما به اینجا رسید که این سوره شریفه خطاب به پیغمبر اکرم است و به پیغمبر اکرم خداوند می‌فرماید آیا ندیدی چگونه انجام داد پروردگار تو پیلداران یا پیل سواران را؟ آیا قرار نداد خدعه و نیرنگ اونها را در سردرگمی و فرستاد بر اونها پرندگانی گروه گروه؟ انداختند به سوی اونها سنگهایی از جنس کلوخ، پس قرار داد آنها را مثل برگ گیاه خورده شده. گفتیم در آیه شریفه در این آیات اشاره به این جهت است که مادیتی که در خدمت معنویت باشد، این مادیت از نظر برد و قدرت و نیروش قابل قیاس نیست با مادیت منهای معنویت. لذا کلوخ به اون کوچکی را مقایسه می کند که به منقار پرنده بوده. حالا مقدارش هر چه بوده، مسلماً یه پرندهی که بیاد، اونم پرندهی که در تاریخ گفتن پرنده‌ها که آمده بودن، حتما کوه احد به این چیزاشون منقاراشون نبوده که مسلمه که، یا فرض کنیم به مقدار نخود بوده یا گنده تر بوده، معلومه چی بوده، پرنده اونم آمده. و این کلوخ‌ها رو انداختند و اون پیل سواران رو نابود کردن. در مقایسه مادی که حساب بکنید، یک کلوخ به اون کوچکی در مبارزه با اون پیل سوارانی که نسبتش اونها چند هزار برابر است، ولی چون این مادیت در خدمت معنویت بود اضافه برد و نیرو و قدرتش به مقداری بود که اونها را نابود کرد. بعد درد فجعلهم کعصف مأکول، اینها را مثل برگ گیاه خورده شده، عصف برگ گیاه است، مأکول خورده شده. در اینجا مفسرین بعضی گفتن برگ گیاه خورده شده، یعنی برگ گیاهی را که حیوانی بخورد چگونه او حالتی پیدا میکند. قرض اینه، مثلا فرض کنید چرمی برگ را بخورد، که عصف مأکول یعنی این. بعضی گفتن نه، یعنی مثل گیاه خورده شده، مثلا گیاهی را حیوانی بخورد، خورده هایی که ریخته می شود از اطراف دهانش. بعضی گفتن به اینکه خورده شده کنایه است از مدفوع، یعنی گیاه رو بخورن بعدم دفع بشه از اون طرف، خورده شده یعنی مدفوع. البته خیلی این حرفا بر گفتن غلطه. اون چرا که در لغت هم هست مساعد است باهاش، دو احتمال است. یک، برگ گیاهی که دانه او خورده شده باشد، مثل برگ فرض کنید گندمی که دانه گندمش خورده شده، برگ درختی که میوهش خورده شده باشد. احتمال دوم این که پوسته حبه و دانه ای که مغزش خورده شده باشد، این هر دو مساعد است با این معنا. فجعلهم کعصف مأکول، پس قرار داد اونها را مثل برگ گیاهی که دانه و میوهش خورده شده باشد و از بین رفته باشد، یا پوسته حبه‌ای که مغزش خورده شده باشد و پوسته بیش نباشد. چرا اینطور تشبیه می کند؟ جهتش این است، بعد از آنی که ابابیل آمد و با سجیل اونها را تیرباران کردند، جان اونها که مغز اونها هست، میوه انسان است، میوه هر جنبنده است، از بین رفت، کنایه از این که اثر اونها از بین رفت. بی محتوا شدند اونها، پوچ شدند اونها. اشاره به این است مادیتی که منهای معنویت باشد در مبارزه با مادیتی که به اضافه معنویت باشد این چنین است. اون مادیت منهای معنویت پوچ می شود، جانش گرفته می شود، اثرش گرفته می شود، بی محتوا می شود. ولی اون مادیتی که در خدمت معنویت باشد، اون محتوا دارد، پوچ نیست، اثر دارد، بی اثر نیست، بلکه اثرش چند برابر می شود. فجعلهم کعصف مأکول. اما سوره بعد،